السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. شما را و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری توصیه می کنم. تنها راه نجات ما در پیمودن مسیر الالله و تحصیل سعادت ابدی و جاویدان تقوای خداوند و رعایت فرمان او در همه احوال و شؤون زندگی است. از خداوند می خواهیم به همه ما توفیق کسب تقوا و پرهیز از گناه و عمل به فرمانهای خود را به ما عنایت و کرامت بفرماید. همانطور که مستحضر هستید، در خطبه های گذشته و در اولین خطبه ها بحث ما پیرامون وظایف و اصول و آداب ناظر به روابط میان همسران بود. هنگامی خانه های ما خانه های آباد و سالم و معنوی خواهد شد که این مقررات و ضوابط اسلامی و اخلاق و فقه اسلام بر روابط خانوادگی حاکم باشد. اما در میان روابط خانوادگی اون اولین ارتباطات و اهمیت بیشتری دارد و مهمترین رابطه، رابطه درست میان همسران است. من قبل از آن که به ادامه بحث بپردازم، یک مقدمه ای را در جمع‌بندی بحث‌های قبلی عرض می‌کنم و به بیان برخی دیگر از آداب و وظایف و احکام خواهم پرداخت. این وظایف و اصولی که ما تا کنون بیان کردیم و به 14 اصل و ضابطه اشاره شد، اینها از یک نظر به این شکل قابل تقسیم هست که بعضی از این وظایف و آداب هم از وظایف و آداب روابط عام اجتماعی است. وقتی که سخن از ایثار و مهربانی و امثال اینها به میان می آوریم، اینها روابط عام اجتماعی است. میان آحاد جامعه این روابط خوب و پسندیده است. و اما در روابط همسران دلایل خاص داره و مورد تأکید قرار گرفته. بخشی از این 14 قاعده و اصل و ضابطه ضوابط عام در روابط اجتماعی است، اما در روابط میان همسران دلایل خاص داره، در روایات مورد تأکید و عنایت ویژه قرار گرفته. مثلا ایثار، این یک مقوله است که در همه ارتباطات اجتماعی چیز خوبی است، اما در خصوص خانواده هم مورد تأکید قرار گرفته. این یک قسمه. نوع دیگری از وظایف و احکام و آداب داریم که اونها ویژه همسرانه. قاعده عام در روابط اجتماعی نیست. تأمین نیازهای عاطفی و روحی و جنسی چیزهایی است که اختصاص به رابطه همسران داره. این دو نوع از آداب و وظایفی است که در 14 اصل گذشته می شود اون را پیدا کرد و به این دو قسم تقسیم، و اینها را ما به 14 اصل رساندیم. اما نوع دیگری هم هست از اصول و ضوابط خیلی پسندیده و درست که دلیل خاصی در روابط خانوادگی براش وارد نشده یا ما پیدا نکردیم، ولی به هر حال یه اصول مهمی است که در سلامت خانواده، در رشد و تعالی خانواده نقش داره. ما در این خطبه می‌خواهیم از این نوع سوم چند نکته مهم و ادب و وظیفه و اصل حاکم بر روابط همسران را اشاره بکنیم که من علاوه بر اون 14 اصل و ضابطه‌ای که عرض کردم، بارها هم اینجا عرض شد، اگر این 14 اصل و قاعده بر فرهنگ خانواده و روابط میان همسران سایه بیفکند، خانواده از آسیب‌های فراوانی آزاد میشه و پایه‌های یک زندگی سالم در فضای خانواده ریخته میشود و این سلامت منتقل به فرزندان و جامعه پیرامون خانواده میشود. خب اون 14 اصل یا از اصول عمومی بود اما در خانواده روایت و دلیل خاص داشت، یا اینکه از اصول و روابط ویژه‌ای بود که مختص به ارتباط همسرانه، اما همه اونها در برپا کردن یک خانواده سالم و پیشرو و منزه اثرگذار بود. اما چند اصل هم می شود بر این فهرست افزود، از اصولی که وظایف مشترک همسرانه، هم مرد در قبال زن و هم زن در قبال مرد موظف به اون وظیفه و ادب هست، و گرچه دلیل خاصی ما در روابط میان همسران در اون مورد نیافتیم، اما دلایل عام اقتضا میکنه که به اونها هم توجهی بکنیم. اصل 15 که از این نوع سوم هست، اصل امانتداری است. ما این اصول را دیگه فهرستوار عبور میکنیم، وارد تحلیل همه جانبه نمیشیم، چون اینها همون اصول عامی است که در خانه هم باید رعایت بشود. یکی امانتداری است. همسران امین یک دیگرند. هنگامی خانه سالم می شود و منزه از آسیب‌های گوناگون که زن در برابر شوهر و شوهر در برابر زن امین باشند. قصه امانتداری به عنوان یک اصل عام در فضای خانه هم دارای اهمیته، اینکه همسران امین یکدیگر باشند. در هیچ شأنی از شؤون زندگی خانوادگی و در هیچ قلمروی به یکدیگر خیانت نکنند. خیانت همسران به یکدیگر یک آسیب مهمی است که خانه ها را متزلزل میکنه، پایه های خانه را فرو میریزد. وقتی که زن و مرد امین یکدیگر نباشند، به یکدیگر خیانت بکنند، این خانه نمیتواند خانه سالم و آباد و اسلامی و ایمانی بشه. اصل امانتداری یک اصل بسیار مهمی است. ادله عقلی میگه امانتداری قاعده عقلی است. اگر هیچ دلیلی هم بر اون وارد نشده بود، امانتداری به عنوان یک اصل عام اجتماعی در همه روابط اجتماعی دارای اهمیته. جامعه عقلانی و سالم است که آحاد آن نسبت به یکدیگر دست به خیانت نزنند. در امانتهای فردی و اجتماعی و عمومی دست برد نزنند، خیانت نکنند. خب این عقل ما میگه امانتداری قانون لازم و رعایه در همه شئون زندگی است. ادله قرآنی متعدد بر ضرورت رعایت امانتداری است. از ویژگی های مؤمنان این است که امینند، در امانت ها خیانت نمی کنند، به خصوص امانت های الهی و امانت های عمومی و اجتماعی. بیت المال امانت جامعه در دست مسئولان است و احکام و فرامین خداوند امانت خدا در دست جامعه است و امانت‌های مالی و غیر مالی همه مصداق‌های این اصل مهمند و در کنارش هم انبوه روایات که ما را به امانتداری توصیه کرده. امانتداری را شاخص مهم یک انسان در طراز اسلامی و یک جامعه طراز اسلامی به شمار آورده. جامعه اسلامی جامعه است که مردم و مسئولان در آن امنا هستند، دست پاک است، نیتها پاک است، به امانتها تعدی نمی شود. این اصل عقلی است، اصل قرآنی است، اصل روایی و اسلامی است. اهمیت امانتداری هم تا اونجاست که میگه اگر امانتی از قاتل امیرالمؤمنین سلام الله علیه یا قاتل امام حسین علیه السلام پیش من باشه، در روایت امام صادق میفرماد من اون را به او برمیگردانم. یعنی اگر کسی شما را امین دانست، به شما اعتماد کرد، میگه شما باید جواب این اعتماد را بدید ولو این که دشمن خدا باشه. شاید نشود از این بیشتر در باب اهمیت امانتداری تأکید کرد. چند روایت وارد شده، شاید بعضی از اونها روایات معتبره است، که میگه اگر قاتل امام حسین به شما اعتماد کرد و امانتی به شما سپرد، امانت او را به او برگردان. این از یک طرف. در روایاتی داره که امانت را برگردان چه اون کسی که مستأمنه و امانت پیش شما گذاشته بر باشه یا فاجر باشه، خوب باشه یا بد باشه. انسان مؤمن امانتها را صیانت میکنه. در روایات دیگری داره که حجم امانت هم مهم نیست، یک مبلغ بسیار کوچکی هم اگر به شما سپرده شد شما باید امین باشی. البته وقتی که مبالغ کلان می شود، وقتی که اون مورد امانت بیت المال می شه، از اهمیت خیلی بالاتری برخورداره. امانت از هر کس باشه رعایت بکن، امانت به هر اندازه باشه رعایت بکن، به هر شکلی که کسی پیش شما امانتی قرار داده شما در حد توان خود تلاش بکن امین او باشی. حالا در زندگی مشترک خانوادگی طبیعتاً این اصل از اهمیت بیشتری برخورداره. وقتی که عقد ازدواج منعقد شد و دو جوان و زن و مردی پیمان ازدواج منعقد کردند، یعنی یک زندگی را بر اساس این پیمان استوار کردند و معنای ازدواج اینه که ما به یکدیگر اعتماد کردیم و اسرار و زندگی ما در همه ابعاد امانت مشترک ماست، طبیعتاً این امانتداری در فضای زندگی خانوادگی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. بسیاری از آسیب‌ها، اختلافات، طلاق‌ها، اشکالات در فضای خانه برای اینه که مرد امین همسر نیست، زن امین همسر نیست. در جایی و نقاطی به امانت‌های یکدیگر خیانت می‌کنند، اعتماد لازم به یکدیگر نمی‌کنند. لازمه زندگی سالم خانوادگی اعتماد کامل به یکدیگره و از ارکان اعتماد ساز اینه که زن و شوهر امین یکدیگر باشند، به یکدیگر خیانت نکنند، صادقانه در خدمت یکدیگر باشند. این اصل 15 گرچه به طور خاص ما دلیلی پیدا نکردیم، اما این اصل عمومی است که نقش آن در سلامت خانواده بسیار برجسته و مهمه. اصل 16 که از همین قبیل هست، صداقت و راستکرداری و راستگویی در روابط خانوادگی است، در روابط میان همسرانه. اصل صداقت هم داستان روشنی داره. صداقت یک اصل انسانی اسلامی و مایه بهبود روابط اجتماعی است. اینکه انسان‌ها با یکدیگر با صدق و صداقت و راستی رفتار بکنند، در صدد فریب دادن به یکدیگر نباشند، به یکدیگر خلاف نگویند. مبنای ارتباطات اجتماعی اگر بر دسیسه و خلافگویی و عدم صداقت بود، اون جامعه شیرازه خود را از دست میده. جامعه‌ای که در روابط آن صداقت و راستکرداری و راستگویی حاکم نباشه، در حقیقت دانه‌های زنجیری است که نخی اونها را به هم نمی‌پیوندد. دانه‌های زنجیری که بی نخه، این ارزشی نداره، در هم می‌ریزه. جامعه‌ای که اصل امانتداری و صداقت بر اون حاکم نباشه، اون جامعه جامعه منحطی خواهد شد. اون جامعه روی سعادت و تعالی را نخواهد دید. امانتداری و صداقت در روابط اجتماعی دو اصل مهمی است که طبیعتاً در فضای خانه هم نقش مهمی داره. خانه‌ای که بر پایه امانتداری و صداقت و راستگویی استوار شود، این خانه میشه خانه سالم، این خانه الهی است، این خانه است که از درون اون انسانهای بزرگ بیرون می آیند. در این خانه هاست که معنویت اوج میگیره، در این خانه هاست که فرزندان سالم و درست و آینده موفقیت آمیزدار تربیت می شوند. این دو اصل دیگری است که از اصول عام اجتماعی است، در فضای خانه باید توجه بشه. شما این پرونده های اختلافات خانوادگی یا پرونده های طلاق که امروز دو آسیب مهم تهدید کننده سلامت خانواده است، اگر ورق بزنید به این پرونده های دادگستری ها مراجعه بکنید، حتما خواهید یافت بخش مهمی از اینها برمیگرده به این که زن و شوهر امین یکدیگر نبودند، به یکدیگر خیانت کردند. زن و شوهر با صداقت و راستی با یکدیگر تعامل نکردند. گاهی هم ابتدا ممکنه کسی خیلی مهم نشماره بی صداقتی را، بی وفایی را، خیانت را، بگه در یک امر کوچکی است من این اقدام را میکنم، ولی اصولاً گناه و اشتباه از یک نقطه کوچک آغاز می شود و سر از جاهای بزرگ در میاره. این طبیعت گناه است. خلاف و اشتباه اگر از ابتدا کنترل نشه، قدم به قدم انسان را در منجلاب خودش غرق میکنه. اینم اصل 15 و 16 از اصول روابطی که باید میان همسران رعایت بشه. من همینجا باید تأکید بکنم تا اینجا این 16 اصلی که بیان شد، اینا ضوابطی است که در آغاز زندگی باید مورد توجه قرار بگیره. اگر از ابتدا دختر و پسری که وارد عقد ازدواج شدند، این آداب و احکام و قوانین فقهی و اخلاقی اسلام را بیاموزند، آموزش ببینند، فرهنگشون بر اون استوار بشه و در زندگی رعایت بکنن، از ابتدا پایه خانه بر بنیانهای درست استوار میشه. اگر از ابتدا این نباشه، اصلاح خانه بعد از گذشت یک مدتی بر پایه های ناصحیح دشوارتر میشه. این مجموعه است تا اینجا از اصولی که عرض کردیم و انشاءالله تکمیل آن را در خطبه های دیگه تقدیم خواهیم کرد. خداوندا تو را به اولیای خودت قسم می دهیم، به ما توفیق بده خانه هامون را بر پایه های اسلام و احکام و قوانین اسلام استوار کنیم. گرفتاری ها و مشکلات خانوادگی را از خانه های ما دور بفرما. اموات و درگذشتگان ما، مراجع عظام درگذشته، امام بزرگوارمون را و شهدای گرانقدر را با اولیای خودت محشور بفرما. خدایا ما را از بندگان وارسته و شایسته خود قرار بده و سلام و درود ما را به اولیای الهی و حضرت ولی عهد ارواحنا فدا ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وصلى على علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را بار دیگر به پارسایی و پرهیزکاری و رعایت فرمان خدا در همه شؤون و احوال زندگی سفارش و دعوت میکنم. پیشوای پارسایان و مولای متقیان امیر مؤمنان در بخشی از خطبه 133 نهج البلاغه چنین می‌فرمایند: انما الدنيا منتهى بصر الاعمى لا يبصر مما وراءها شيئا. دنیا آخر دیدگاه و بینش انسان‌های کور است. انسان‌های کور کسانی هستند که ماورای این زندگی مادی و جهان مادی را نمی بینند. لا یبصر مما وراءها شیئا. آنان که چشمشان از دیدن حقیقت عالم عاجز است، توانایی عبور از این حجابهای مادی ندارد، اینها کوران عالم هستند. و بینایان عالم کسانی هستند که در همین دنیا از این حجاب‌ها عبور کردند و به حقایق ماورای این عالم پی بردند، یا با علم و آگاهی متعارف یا با بینش‌های شهودی عمیق‌تر جلوه‌های عالم غیب را تماشا کردند. والبصیر ینفذها بصره یا ینفذها بصره و یعلم ان الدار وراءها. انسان‌های بینا در این عالم کسانی هستند که چشم حقیقت بین آنها از لایه سطحی عالم ماده عبور کرده است، حقایق ماورایی را تماشا می کنند و می دانند که حیات واقعی و زندگی حقیقی و خانه واقعی ماورای این عالمه. این عالم ناپایدار و گذراست. پس تفاوت حقیقی در این عالم میان بینایان و کوران ظاهری نیست. انسان‌ها در این عالم با منطق دیگر به بینا و کور واقعی و حقیقی تقسیم می‌شوند. همه بینایان عالم هم گاهی کور می‌شوند، گاهی بینا هستند. کوران ظاهری هم ممکن است بینایی واقعی داشته باشند. حقیقت عالم این است. فالبصیر منها شاخص و الاعمى الیها شاخص. تفاوت کور و بینای این عالم اینه. آدم بینای در این عالم از این عالم هجرت می کند. مثل کی؟ مثل حر. انسانهایی که چشم بینا دارند حقیقت عالم را ولو در یک مقطعی می بینند از این عالم هجرت می کنند. اما کوران این عالم دائم به این عالم مهاجرت می کنند. مثل عمر سعد. عمر سعد نتوانست که از پوسته این عالم عبور بکنه. هرچه محاسبه کرد در چند مرحله نتوانست این عالم رو بگذاره کنار، دل به جهان دیگر ببنده. این ناتوانی او بود. اما هر توانست که از این عالم به حقیقت عالم که ماورای این جهان است هجرت بکنه. فالبصیر منها شاخصون والاعمى الیها شاخص والبصیر منها متزود والاعمى لها متزود. این حقیقت عالمه. همه انسان‌ها در این عالم به دو گروه بینا و کور نسبت به حقیقت عالم تقسیم می‌شوند. امیدواریم خداوند همه ما را از بینایان در این عالم و دلدادگان به حقیقت هستی و رهپویان عالم غیب مقرر بفرماید. شهادت امام سجاد سلام الله علیه را تسلیت عرض می‌کنم. سال روز شهادت مرحوم آقا مصطفی خمینی و این عالم بزرگوار و عظیم الشأن را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و یاد و خاطره همه شهیدان اسلام و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدافع حرم و شهیدان اخیری که تشییع شدند و طلبه شهید مرحوم شهید بیازی و سایر شهدای مدافع حرم از ملل مختلف را گرامی می‌داریم و نیز یاد امام عزیز و مراجع درگذشته و بزرگانمون و همه اموات و درگذشتگان را گرامی می‌داریم به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. پنج شش موضوع هست که فهرستوار من باید اشاره‌ای بکنم. موضوع اول سال روز سفر مقام معظم رهبری به قم هست. مقام معظم رهبری در سال 89 سفر بسیار پرخیر و برکتی به قم داشتند و هم به مسائل عمومی مردم قم و این استان انقلابی و جهادی و جایگاه علم و جهاد و شهادت پرداختند، هم در مجموعه گفتگوها و دیدارها و سخنانشون مباحث مهمی را در باب حوزه و وظایف روحانیت و قم اشاره فرمودند. تأکیدات معظم الله نسبت به جایگاه قم، جوانان قم، سابقه و پیشینه جهادی قم، نقش انقلابی و ایمانی قم در طول تاریخ یک بخشی از فرمایش‌های ایشون بود که واقعا هم مهمه. قم به عنوان یک شهر پیشروی اسلامی باید الگوی همه شهرها و مناطق کشور و جهان باشه. جوانان اون، مردان و زنان اون، طبقات گوناگون قم باید جایگاه این شهر را مهم بشمارن و سبک زندگی ما باید متناسب با چنین شهری باشد که شعایی از بلد الامینه و شهر خدا و اسلام و انقلاب هست. و بخشی از مسائل مهم مقام معظم رهبری مربوط به حوزه بود و تأکیداتی که ایشان داشتند بر این که حوزه هم در اون سفر هم در ملاقاتهای اخیری که شورای عالی حوزه با معظم الله داشتند و در سایر بیاناتشون انتظاراتی که مراجع اعزام دارند، انتظاراتی که ایشان دارند، از همه ما انتظارات مهم و بزرگی است. تأکیداتی که ایشان داشتن نسبت به این که حوزه باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشه، حوزه باید در کنار مردم و پاسخگوی نیازهای مردم و جامعه باشه، حوزه باید اخلاقی و قرآنی و معنوی باشد، حوزه باید بتواند روح اخلاق و معنویت را به جامعه تزریق بکند. و تأکیدی که بر این داشتن که حوزه عصر انقلاب باید با حوزه عصر انزوا متفاوت باشه، حوزه عصر انقلاب باید تئوری حکومت از آن بیرون بیاد، باید به نیازهای گوناگون فکری و فلسفی و کلامی و فقهی و اخلاقی نظام اسلامی و جامعه اسلامی و دنیا جواب بدهد. در سالگرد این سفر و با توجه به فرمایش‌های ایشان، ما هم باید تجدید خاطره بکنیم و تقدیر و تشکر بکنیم از عنایات ایشان، و هم این که همه ما در برابر این تکالیف و فرمانهای ایشان طبعا وظایف سنگینی داریم. فرمایش‌های اخیر ایشان در نشست با نخبگان بسیار فرمایش‌های مهمی بود. تأکیداتی که ایشان در این فرمایش‌ها داشتن برای این که جوان نخبه ما و دانشگاه ما باید انقلابی باشه، باید بر پای خود بایستد، باید بی‌اعتنای به قدرت‌های جهان باشه، باید مرعوب قدرت‌های جهان نشود، باید تولید علمی را ما به شکل جدی به شتاب بدیم. به فضل الهی جوانان ما، دانشمندان جوان ما، نخبگان ما شاخصهای علمی را در بخشهای مختلف بالا بردند. اما اینها کمه. ما باید فاصلمون را با این مرزهای دانش در سطح جهانی کم بکنیم. وظایف دانشگاه و نخبگان، وظایف دولت و مسئولان و نهادهای زیربط و وظایف حوزه و همه ما در برابر این سیاست‌های کلان بسیار مهمه که امیدواریم همه ما هم به شناخت این مسائل دقت بکنیم و هم در عمل تمام تلاش خودمون را به کار بگیریم. انتظار از مسئولانم این است که جاده این پیشرفت و تعالی علمی و فرهنگی را باز بکنند و رشته‌های وابستگی به قدرت‌های بیگانه را بشکنند و جامعه ما را به اوج سعادت برسونند. موضوع دوم ابلاغ سیاست‌های انتخاباتی است. 18 بند از سوی مقام معظم رهبری در سیاست‌های انتخابات اعلام شد که همه آنها مسائل بسیار مهمی است. انتخابات اسلامی انتخاباتی است که بر پایه اخلاق و فرهنگ اسلامی مبتنی باشه. انتخاباتی است که در اون عدالت درست حاکم باشه. انتخاباتی است که نظارت دقیق و جامع بر اون اعمال بشود. انتخاباتی است که منابع هزینه اون پاک باشه. انتخاباتی است که بر اساس موازین اسلام به انتخاب صالحان و تا اونجا که ممکن است انسانهای اصلح منجر بشه. این 18 اصل مبانی یک انتخابات در نگاه اسلامی است. انتظار میره که برگزار کنندگان و ناظران و مردم ما تلاش بکنند ما یک الگوی نو و جدیدی از مردم سالاری دینی و انتخابات مبتنی بر اخلاق و ارزش‌های الهی در جامعهمون ارائه بدیم انشاءالله. موضوع سوم، همینجا باید تقدیر و تشکر بکنیم از همه هیئات و خطبا و مداحان و همه مردم عزیز ما در ایران و نقاط گوناگون جهان که در ایام عزاداری سالار شهیدان خالصانه ابراز ارادت و عشق و وفا کردند و یاد و خاطره عاشورای سالار شهیدان را گرامی داشتند. به فضل الهی عزاداری های ما سال به سال هم بر شکوهش افزوده می شود، هم بر دامنه اون در کشورهای مختلف افزوده می شه. همین امسال ما شاید در بیش از 100 کشور شاهد برافراشته شدن پرچم‌های عزای حسین بودیم، و هم این که عمق و محتوای آن ارتقا پیدا می‌کنه. شکوه عزاداری، شعار و شعور عزاداری و همراه با اون امنیت عزاداری در کشور ما نقاط درخشان عزاداری بود. اما همینجا ما باید اظهار تأسف بکنیم. مع الاسف گروه‌های تندرو با تحریک اسرائیلی‌ها و آل سعود در چند کشور متعرض عزاداران امام حسین شدن. عزای امام حسین فقط مال شیعه نیست، برای همه مسلمانانه، برای همه آزادگان عالمه. این عزا یک پرچم عمومی است برای همه امت اسلامی، برای همه آزادگان مسلمان و آزادگان جهان. این عزاداری را در چند کشور به خاک و خون کشیدند، مسجدها را آتش زدند. در نیجریه متاسفانه مجددن امسال جمعی را به شهادت رسوندند، ساختمانهای را تخریب کردند. در افغانستان عده‌ای را ترور کردند. این جای تأسف داره. ما باید همینجا اعلام همبستگی میکنیم با مصیبت دیدگان و هم این را تأکید میکنیم که عاشقان ارزش‌های الهی، شما گرد مشعل امام حسین جمع باشید، این مشعل را رها نکنید. این مخصوص شیعه هم نیست، برای همه مسلمان هاست. شیعیان عالم، مسلمانان عالم، پای این مشعل پر افتخار بمانید. خدا همراه خدا شما خواهد بود. اما همین جا هم باید بگیم به آل سعود، به اسرائیلی ها، به انسان هایی که تحمل دیدن این حقایق نورانی در عاشورا را ندارند، این را بدانید که شعار ایران و شیعیان و مسلمانان عالم همون شعار هیهات من نزله است و ما در برابر این تعرضات شما و توطئه ها و دسائس شما هیچگاه کوتاه نخواهیم آمد و با تکیه بر عزای حسین در برابر همه زورگویان عالم ایستادگی خواهیم کرد. مطمئن باشید که این شور حسینی سال به سال افزوده خواهد شد و این شور عاشورایی در برابر شما وجود خواهد داشت و نقشه های شما را نقشه بر آب خواهد کرد. در خصوص مسائل عراق و موصل باید تأکید بکنیم. به فضل الهی جوانان شیعه و سنی جمع شدند در اونجا تا اون فتنه اصلی تروریست های تکفیری را در موصل جمع بکنند و چشم فتنه را از حدقه بیرون بیاورند. متاسفانه امریکایی ها و آل سعود و بعضی از قدرت های منطقه‌ای نمیخوان که ریشه های این فساد و تروریست افراطی در منطقه کنده بشه. الان خیلی عجیبه، ملت عراق جمع شده در آستانه فروپاشی این جریان تروریسم هم در موصل هم در حلب. در هر دو جا آل سعود و آمریکایی ها آمدند تا نگذارند این ماده فساد از بین بره. چرا؟ برای اینکه اونها میخوان اینا رو داشته باشند تا تو امت اسلام تفرقه ایجاد بکنند، همیشه به امت اسلام ضربه بزنند. ما همینجا باید به مجاهدان و مقاومان عراق و سوریه و یمن و بحرین بگوییم بر پای خود بایستید، بر خدا تکیه بکنید، توکل بر خداوند بکنید، راهتون را ادامه بدید و انشاءالله به فضل الهی توطئه های امریکایی و استکباری و توطئه های آل سعود و اسرائیل نقش بر آب خواهد شد و شما پیروز خواهید شد انشاءالله. من تأکید میکنم در ساعات باقی مانده برای سرشماری نفوس و مسکن را مغتنم بشمارید تا 12 امشب سرشماری نفوس و مسکن از طریق اینترنت انجام میشه. قم هم از میانگین کشور یه مقدار پایین تره تا اخباری که من صبح میدیدم. انتظار میره که در این امر مهمی که پایه برنامه ریزی کشور هست همه مشارکت جدی داشته باشید. اساس برنامه ریزی کشور با آمار و ارقام و تحلیل درسته و همه باید به عنوان وظیفه به اون توجه بکنیم. هفته پدافند غیر عامل را بزرگ می‌داریم و از همه فعالان در این عرصه تقدیر و تشکر میکنیم. من با اجازه شما دیگه از بخش عربی امروز صرف نظر میکنم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود و انوار قرآن و اطرت منور و روشن بفرما. گناهان ما را ببخش. توبه و انابه و عبادات ما را بپذیر. ما را به انجام وظائفمون موفق بدار. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، شهدا، امام شهدا، مراجع و بزرگان درگذشته و شهدای اخیر مدافع حرم را با اولیاء خودت محشور بفرما. به ما توفیق ادامه راه نورانی آنها کرامت بفرما. خدایا دلهای ما را سرشار از مهر و وفاداری به اسلام و انقلاب بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عظام را مؤید و منصور بدار. حوزه و دانشگاه ما، مراکز علمی و فکری و فرهنگی ما را از همه خطرها مسون بدار. نسل جوان ما را از بهترین نسلها قرار بده. خدایا سلام و درود ما را در این روز عزیز به محضر انبیا و اولیا، پیامبر خدا، فاطمه زهرا، ائمه هدا، حضرت ولی از ارواح نافدا، فاطمه معصومه سلام الله علیها و همه شهدای گرانقدر اسلام و امام سجاد سلام الله علیهم اجمعین ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی حضرت ولی از تعجیل بفرما. همه ما را از منتظران راستین ظهور او و زمین سازان ظهور او مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.